امروز 18 فوریه است. ادامه میدیم صحبتمون رو از کتاب قرض‌زدگی جلال آل احمد. بخشای رو خوندیم، باز هم میخونیم. در واقع قصد ما از خوندن برخی از بخشایی از این کتابهایی که اینجا مربوط در واقع از نویسندگانی چون احسان نراقی یا جلال آل احمد میخونیم، اینه که نمونه های مشخصی رو ارائه بدیم از ایدئولوژی هایی که اون موقع در چند دهه پیش از انقلاب بر ایران حکم روایی میکرد و مورد توجه جریانات روشنفکری قرار داشت و چند تا ویژگی داشت. یکی این که اساساً همه چی رو، مشکلات رو بیرون خودشون میدیدن، مشکلات رو به خودشون مربوط نمیدونستن. دوم این که عامل زمان توی این اظهار نظرها اساساً غایب بود، به قول طباطبایی گذشته رو در حال آینده میدیدن و بعدیش خیال پردازی و خیال اندیشی هایی بود که از خودشون در واقع ساخته و پرداخته ذهن خودشون بود بدون هیچ گونه مبنا، اساس و استدلالی. یعنی آقای جلال آل احمد چند تا مجله یا روزنامه اینم از اون و این ور اون ور پراکنده پیدا کرده به شهادت خود نوشته هاش و اونا رو مبنای معرفی غرب قرار داده و اساساً تنها کاری که با دنیای غرب نداره با فرهنگ، تمدن، اندیشه و نظام فکری اون و تاریخ اندیشه این جوامع هست. در واقع قصد اصلی ما از این نگاه گذرا به این نوشته ها که به اعتقاد من امروزه ارزش خوندن نداره، ولی ما باید به ناچار به اون واقعا نوشته ها از جنبه این که چقدر بی اساس و بی بنیاد بودن مجددن یک نگاهی بندازیم و نقشی که این کتاب ها داشتن در این که به صورت مانع بزرگی برای حداقل بخش هایی از اهل فکر و اهل فکر نه، در واقع روشنفکرانی یا کسانی که میخواستن آشنایی هایی با اندیشه غربی پیدا کنن، در واقع به عنوان سد بزرگی در مقابل اونا این جریانات کار کردن. یعنی ایدئولوژی ها و ایدئولوژی های جامعه شناسان ویژگی و شاخصه اصلیشون تجدد ستیزی اینا بوده و این که به صورت مانعی عمل کردن. در صفحه این تجدد ستیزی حتی تا اونجایی پیش میره که کس جلال آل احمد اساسا مشروطیت رو نفی میکنه، هر نوع تحول حقوقی در ایران رو اساسا نمیفهمه. شخصی همچون شیخ فضل الله نوری رو در واقع تعریف و تمجید میکنه. منظور ما این نیست که شیخ فضل الله نوری رو اعدام کردن، حالا تایید یا تکذیب، منظور از افکار حتی کسی مثل شیخ فضل الله نوری که نوعی تجدد ستیزی در اون اندیشه بود در مقابل تحولات نوعی که در ایران میخواست صورت بگیره، حتی از اون دفاع میکنه. و از صفحه 677 قرض زدگی
بخشید دفاعش هم، یعنی ظاهرا برای این که میگه
تحریک
این...
کنه در واقع روحانیت،
این قربانی غربه.
آره
شما دیگه... به این مسئله دقت صحبت سر حتی
آره دیگه دف... میگه این حاصل مشروطیت،
حاصل مشروطیت صحبت آره. سر مواد فکری فضل الله نوری هم کاری نداره.
من
این رو نتیجه یه چیز غرب میدونه، پیروزی مشروطیت رو.
صفحه 77 از پایین صفحه میگه و روحانیت نیست، میرسه نوبت روحانیت که روحانیت این وسط، و روحانیت نیست که آخرین برج و باروی مقاومت در قبال فرنگی بود. آخرین برج باروی مقاومت در قبال فرنگی بود، از همان زمان مشروطیت چنان در مقابل هجوم مقدمات ماشین در لاک خود فرو رفت و چنان در دنیا در دنیای خارج را به روی خود بست و چنان پیله‌ای به دور خود تنید که مگر در روز هشت بدرد، چرا که قدم به قدم عقب نشست. ببینید از توی همین پاراگراف غرب رو ماشین فقط میبینه، یعنی داره با صراحت میگه دیگه، میگه ولی در این حال به یک نکتهی به یک لطیفه اینجا اشاره میکنه و اون بی حرکتی و تسلیم کامل اگر روحانیت رو یک عنصری از اندیشه سنتی در نظر بگیریم. خب اینو همه در واقع یکی از تزهای جواد طباطبایی هم هست، میگه که اونا اصلا دیگه ابزار اصلا سخن گفتن در مقابل اندیشه جدید رو نداشت روحانیت، یعنی اصلا قادر نبود اصلا با اون خودش رو به لحاظ نظری درگیر کنه. به همین دلیله که میگه که افرادی همچون جلال آل احمد اونا رو مجهز به ایدئولوژی کرد و اونا نبا اندیشه مواد و مساله خود اندیشه سنتی، بلکه با ایدئولوژی اینا رو حتی روحانیت رو به جنگ دنیای غرب فرستاد. یعنی به حرفی که گاهی میزنه حتی گفته میشه به سروش، سروش دائم میگرده که یه جوری اسلام رو توضیح بدهد و بهش گفته میشه که بدون این که کلام سنت مبانیش تغییر کنه شما نمیتوانید راه نجاتی برای سنت پیدا کنید. این خود این بحث، یعنی این که شما دائم، مثال باید بزنم که روشن بشه، شما هی برید بگردید توی قرآن یا توی روایات یا توی کتاب‌های قدیمی بگید که عناصری از این تجددی که ما می‌بینیم اینا هم توی اسلام هست، این راه درست کردن به اصطلاح کار نیست. در واقع این اندیشه سنتی بایستی مبانی خودش رو تطبیق بده با آنچه که دنیای جدید در واقع برش استوار شده یا بنیانگذاری شده. حالا یک بار دیگه میخونم، میگه و روحانیت نیست آخرین برج باروی مقاومت در قبال مقاومت. چی؟ چه مقاومتی میخواسته بکنه؟ فکری میخواسته بکنه؟ مقاومت سیاسی میخواسته بکنه؟ مقاومت چه مقاومتی؟
میگه اشتباه میکنه روحانیت، به هیچ عنوان خیلی هم مقاومت کرده، 42 مقاومت کرد، بعدش 57 مقاومت کرد.
نه اونا چاره، اونا بعد از این که مجهز به ایدئولوژی شد اتفاقا این کارو کرد.
حتی این پیشبینیش هم غلطه.
در مقابل بعد غرب و میگه ماشین و چنان در دنیای در دنیای خارج را به روی خود بست و چنان پیله‌ای به دور خود تنید که مگر در روز هشت بدرد، ولی خودش نموند که بفهمه که اتفاقا اون پیله رو درید، چرا که قدم به قدم عقب نشست. این که پیشوای روحانی طرفدار مشروعه دیگه، یعنی حالا خودش اسم میبره شیخ بازم، این که پیشوای روحانی طرفدار مشروعه در نهضت مشروطیت بالای دار رفت، خود نشانه ای از این عقب نشینی بود و من با دکتر تندرکیا موافقم. که نوشت این تندرکیا رو برای اینکه یادتون باشه کیه، یک چیزی میزنم، کتاب بحران مجلس و فکر آزادی، یا برعکس کتاب
مجلس اول
و بحران آزادی آدمیت رو که میخوندیم، یا مقدمه داشت یا یه مؤخره بود که چند نفر که راجب مشروطیت نوشته بودن آدمیت راجبشون حرف زده بود، به تندی گفته بود که حرف بی ربط و مزخرفی گفته تندرکیا در فلان جا. این تندرکیا همونه، من چون من خودم این اجتهاد ندارم که راجع به تندرگی ها حرف چیزی بذارم، به نقل از آدمیت گفتم. اونجا به شدت از دستش عصبانی شد، میگه حرفای پرت و پلای بی ربط داره. ولی جلال آل احمد میگه من با دکتر تندرگی ها موافقم که نوشت شیخ شهید نوری نه به عنوان مخالف مشروطه که خود در اوایل امر مدافعش بود، بلکه به عنوان مدافع مشروعه بالای دار برود. یعنی این نقل به مفهوم از شرح حال شیخ شهید نوری به قلم دکتر تندرکیا در مقدمه آخرین شاهین چاپ تهران سال 1335. ببینید این افکار از میگیم چند دهه قبل از انقلاب و درست اون روالی که از بعد از مشروطیت نگاه مثبتی بود به دنیای غرب، میبینیم که چجوری چند دهه بعدش عوض میشه و درست تا آستانه انقلاب به چنان غرب ستیزی و در واقع به معنای اصلی تجدد ستیزی کشیده میشه که امروز دیگه با قولی معروف دیگه اصلا نیازی به معرفی نیست امروز در کشور ما. نه تندرکی ها، نه استاد دانش کی؟
جلال آل احمد.
نه پدرش روحانی بوده،
پدرش روحانی بود،
خودش روحانی بود،
خودش در خودش فکر میکنم که دبیر بود.
آره نه چیز نیست روحانی،
نه توده‌ای بود، بعدن مسلمون شد و بعد رفت مکه و بعد و اینا. این که میگه که این که پیشوای روحانی طرفدار مشروعه در نهضت مشروطیت بالای دار رفت، خود نشانه از این عقب نشینی بود، یعنی عقب نشینی روحانیت. و من با دکتر تندرکیا موافقم که شیخ شهید نوری نه به عنوان مخالف مشروطه که خود در اوایل امر مدافعش بود، بلکه به عنوان مدافع مشروعه بالای دار برود نوشته. و من میافزایم و به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی، یعنی حرف تندرکیا رو آره میگه من حتی اونم میرم جلوتر یه پرده بالاتر، شیخ شهید به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی بر بالای دار رفت. به همین علت بود که در کشتن آن شهید همه به انتظار فتوای نجف نشستند، آن هم در زمانی که پیشوای روشنفکران غرب زده ما ملکم خان مسیحی بود و طالبوف سوسیال دموکرات قفقازی. و به هر صورت از آن روز بود که نقش غرب زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدن. یعنی از مشروطیت ما بدبخت شدیم با اینکه نگاه کردیم به غرب و خواستیم احیانا چیزی از غرب یاد بگیریم.
البته به نظرم آدرس خیلی درستی میده، میفهمیده آدرس ملک مخانه میده که اول روزنامه قانون در آورد و آدرس طالبوف.
آره ما بیشتر میخوام
آدرس میده که دقیقا آره. با چی غرب مخالفه
در واقع حالا اینجا متوجه میشی که تجدد ستیزی و غرب ستیزی دیگه خیلی آشکاره، یعنی حتی ریشه‌شو گرچه سطحی ولی آغازشو توضیح میده. یعنی منتهی اینایی هم که توضیح میده از این ور اون ور گرفته، یعنی مال خودش نیست اصالتا، یعنی اندیشه چیزایی بوده که خودش هم میگه
مال شناخت مردان میتونم که اصلا مولا میده
نه کلامش
چیزه، این
کلامش ملاییه، یعنی استدلالاشو اینا مثل ملاها.
و این اینجاییه که اینو توی نوشته هایی که میخوندیم راجع به مشروطیت بارها این نقل قول اینجا اومده، به خصوص چند بار طباطبایی این تیکر از اینجا که میخونم آورده. و من نعش آن بزرگوار را، یعنی شیخ فضل الله نوری را، بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد و اکنون در لوای این پرچم ما شبیه به قومی از خود بیگانیم در لباس و خانه و خوراک و ادب و مطبوعات ما. و خطرناکتر از همه در فرهنگ ما. فرنگی معاب می پروریم و فرنگی معاب راه حل هر مشکلی را می جوییم. و گفته که مراجعه کنید به تسخیر تمدن فرنگی از سید فخرالدین شادمان و آدرس داد. میگم که ایناش هم حتی خیلی هاش اصالت هم مال خودش نیست، منظوریم که از این برون بر از تجدد ستیزای دیگه ای.
یعنی اگه هگل فکر کنیم الان با آمدن جمهوری اسلامی ما برگشتیم به اون زمانی که فرنگی ما فکر نمی کنیم و اصالتا هم راه فضل الله نوری
نه دیگه
در واقع آدرسش روشن
نه واقعا از صحباتش نتیجه نمیشه گرفت، فقط انتقال بدیم که خودش راه حل مشخص
بعد
نه راه حل مشخص از ضد غربی اسلام شیعه نمیدونم
راه حل انتقال بدیم اینا همش انتقاده، این بعد از اون بعد از
خب این ایجابی که خود درسته، ایجابی که صحبت نمی‌کنه ایجابی،
ولی هم نباشی مهم نیست، خیلی هم کسام ایجابی، مثلا خود مارکس هم که به جامعه سرمایه‌داری ایراد می‌کنه صحبتی راجع به سوسیالیسم نمی‌کنه، ولی اون انتقاداتی که به اون می‌کنه مبانیش می‌دونه دچار مشکل بود. از این نظر تو درست میگی، نمیگی مثلا چی باشه، ولی روشنه توش
چون هم به روحانیت برمیگرده یا غیر مستقیم
به روحانیت که چرا ضد غرب نیستی؟
آره که چرا
چرا ساکت شدی؟
چرا ساکت شدی؟ آره. تو خودت رفتی. حالا تو جمله بعدی متوجه میشیم که تو جمله بعدیش برخلاف اونجایی که محمود هم به درستی گفت و منم فکر میکنم ولی سطحی فکر کرده بود که آغازی راه صحیحی که ایرانیا شروع کردن همون مشروطیت بود، اینو حسی همینجوری یا سطحی گفته، ولی بعدا متوجه میشیم که اونو اساسا بنیادشو نفهمیده بوده، برای اینکه بلافاصله بعد از اون میگه که اگر در صدر مشروط خطر بیخ گوشمان بود، یعنی همین غرب‌گرایی، اکنون در جانمان نشسته. پس یعنی اگر تجددگرایی اون موقع خطری بود در بیخ گوشمان، الان در جانمان. پس این معلومه که خیلی اساسا حتی اونم نمیفهمیده، فقط ماشین رو میفهمیده. از آن دهاتی به شهر گریخته که دیگر به ده بر نمیگردد، چون سلمانی دورگرد آبادی و او بریانتین در بساط ندارد و در ده و در ده سینما نیست و ساندویچ نمیتوان خرید گرفته، تا آن وزیر که در مقابل گرد و خاک حساسیت یا آلرژی دارد، یعنی اینا رو داره مسخره میکنه، یعنی اگر دانش پزشکی چیزی رو پیدا کرده به نام آلرژی حساسیت و این تو کشور ما کم کم داره معرفی میشود، اینا از نظر آقای آل احمد همه نکوهش شده است. یعنی شما حتی به علم ستیزی هم صریح میگه که ساندویچ علاقه یه دهاتی به سینما و ساندویچ و با آلرژی گرفتن وزیر شما،
یعنی بیچاره دهاتی مثلا نباید بره سینما، باید هم حالت نباید برسه، خب دوست داره دیگه، میگه این باعث میشه که بیا تو شهر. ببین در شهر اومدن رو نگاه کن چه چیزی داره، مثلا نه بنیادی که واقعا تو ما مثلا یه دهاتی چرا میاد شهر رو ببین، این همه مبانی فکریشو نگاه کن با چه چیزی مثلا
در این حال چقدر سبوک
مرد،
چقدر واقعا آدم یه جوری حال آدم رو بد میکنه از بس بی انسجام آشفته است. یعنی
همین تو انقلاب هم به این اول حسن بنی سنگ میدونیم حسن فوش بدن چی میگوتن؟ میگوتن اول حسن لیسانسه برگرد برو فرانسه، شما ترجمه ایشو اول حسن لیسانسه، لیسانس یعنی کجا؟ لیسانس برای این آدم هایی که واقعا هم الان توی حکومت هم چاقو کشن هاری که
جناح مقابلش تو حکومت
میگفت منظوره، جالبه همشون دکترها شدن یک شبه، همه اینایی که الان یک شبه دکتر شدن اول اصلا لیسانسه مثلا منفیه، یعنی شما این شعار
ولی این مربوط میشه به حس شارسمتی ایرانی
ها، نه مفهوم اینوشه، نه
بیشتر دی علم ستیزی
شعار میشه دودن به دیوار ایلوشون حفر حسر رهبرشون لنی کشد،
میدونن بحث من الان اونو نمیگم، بحث اینی که چه چیزهایی مزمونه
در آنسار دیگه علم ستیزی،
علم ستیزی که لیسانسه یه آدم مزم بی همه چیز پدر سخته هست، مثلا یه آدم لیسانسه
میگه تا آن وزیر که چون در مقابل گرد و خاک حساسیت یا داخل پرانتز آلرژی با علامت تعجب دارد، سالی به 12 ماه در 4 گوشه عالم پرسه میزند. و چرا اینطور؟ چون همه 2-3 نسلی که پس از وقایع مشروطه در این آب و خاک سری توی سرها در آوردند و معلم و نویسنده و وزیر و وکیل و مدیر کل شدند و جز در طب هیچ کدام متخصص در فن و حرفه‌ای نشدند، همه اینها اگر هم چشمشان یک راست به دست قرتیبازی های دوره جوانی خودشان نبود که در پاریس و لندن و برلین گذرانده بودن، دست کم گوششان فقط بدهکار به 3 مکتوب آقا خان کرمانی بود. فکر میکنم که جلال آل احمد خوب زنده میمون تا ببینه که تکلیف بعدیه کسایی که در رأس قدرت قرار گرفتن
و خیلی هم زده قربان
اونا چه
خیلی هم تو لندن و نمیدونم جاهای دیگه همه خونه و آپارتمان و پاساج داره اینجوری بود.
اینو اینجا دیگه حالا یکم دیگه شو میخونم چون بیشتر همش هلوش مشکوته است و موضوع ماست. تا این دو صفحه رو سریع میخونم و تموم میکنم. میگه که همه چی میاد اینجا از آن شما همه چی میاد در خودش گفت اول گفت اینایی که میگم در همه اینه آجیله. بعد میگه که این جلال الدوله رو که یادمونه، این الان میخونم یادتون میاد، خطاب به جلال الدوله و به دیگر قرب زدگی های صدر اول مشروطیت از زبان و قلم ملکم خان و طالبوف و دیگران و تا آنجا که صاحب این قلم میبیند این حضرات مونتسکیوهای وطنی، همه اینا با علامت تمسخر و اینا استفاده شده، هر کدوم از یک سوی بام افتادن. این هم جلال الدوله اگه یاد باشه اون شاهزاده قاجار بود که خیلی به تاریخ و اینا علاقه داشت، اونم مسخره کرده که به صلاح. و گرچه شاید همه در این نکته متفق القول بودن و به فهمی نفهمی احساس میکردن که اساس اجتماع و سنت و کهن ما در قبال حمله جبری ماشین و تکنولوژی تاب مقاومت ندارد و نیز همگی به این بیراهه افتادن که پس از اخذ تمدن فرنگی بدون تصوف ایرانی، اما گذشته از 3 این 2 پاورقی 2 گفته که این جمله ملکم خان است. مجموع آثار چاپ محیط طباطبایی 1327 و نیز مراجعه کنید به فکر آزادی از فریدون آدمیت که با مهارت خاصی یک دسته از فراماسون ها را میکوبد و یک دستهشان را تبرئه میکند. ببینید راجع به فریدون آدمیت، در حالی که به گمان من فراماسون ها همهشان سر و ته یک کرباسند. اینم برخورد
راشون جلال الدوله را البته اون داستان معروفه که نامه می نویسه میگه ای جلال الدوله این تلگراف همون چیز نیست، ماشین نمیدونه نیست، اون ماشین هم گاری نیست، ای جلال الدوله این تمدن غربی این مفهوم ها با هم فرق داره. آره. اون رو داره مسخره میکنه عالم. یادت هست اون
آره.
نامه که نوشته بود تو ای جلال الدوله
آره.
این ماشین همین گاریه نیست، این ماشینه این اصلا چیز دیگه است، این تلگرام همون نمیدونه اینو مفاهیم تازه است. این داره حتی اونم آدرسش هم خیلی جدیده. دقیقه کسایی که اونا میگفتن که این مفاهیم غربیه و ما نمیتونیم از تو سنتمون دراریم، اونا هم چیز میکنه.
آره.
خیلی آدرسش دقیقه، یعنی در اینه که شلم شوربان نوشته اون کسی که بهش یاد داده در واقع فردید و اینا میدونن با کیا چه کسایی بودن که نماینده این فکرهای نو بودن تو ایران.
به نقل از ملکم خان گفته که از یه جایی گفته توی یه محیط طباطبایی از ملکم خان نقل کرده که ملکم خان گفته بوده اخذ تمدن فرنگی بدون تصوف، یعنی نسبت میان تمدن فرنگی و تصوف نیست، صوفیگری
نه بدون تصرف او بد نوشتهش.
نه بدون تصرف
اشتباه نوشته. اخذ تمدن غربی بدون تصرف، یعنی هر اون چی که غربی هست.
آها منظورش همون که از سر تا پا
غربی، از سر تا پا غربی. این بد چاپ شده.
حالا ممکنه اون باشه.
نمیدونم این کتاب محیط طباطبایی هم جمع و مجموعه آثار ملکم خان داره بوده. محیط طباطبایی.
پس من ممکنه تصرف
غلط چاپ بیاره.
اما گذشته از این نسخه نامجرب کلی هر کدام در جستجوی علاج درد به راهی دیگر رفتند. یکی زیر دیگ پلو سفارت را آتش کرد، دیگری منظور موقعی که رفتن مردم تو سفارت انگلیس خواستار مشروطیت شدن، دیگری به تقلید از غرب گمان کرد باید لوتر بازی در آورد. منظورش آخوندزاده است که دنبال پروتستانتیسم بود و با یک رفرم مذهبی به سنت کهن جان تازه دمید. منظور همون پروتستانت. اینا رو اینا هم به قول محمود اینا رو خودش اصلا نمیفهمیده چی میگه. اینا رو همه رو پای کلاس های درس فردی سید احمد فردی اینا رو یا این ور اون ور ولی متوجه نمیشده که چیه دقیقا. به نظر من تو قسمت های دیگر رو که میخونی بعد متوجه میشی که اصلا اینا رو یه اشاره های کرده ولی خودش عمق اینا هم اصلا نمیفهمیده چی به چیه. و سومی دعوت به وحدت اسلامی کرد سید جمال الدین اسدآبادی در زمانی که قتل عام ارمنیان و کردها کوس رسوایی عثمانی را بر سر بازار دنیا کوفته بود. میبخشید که در لفافه میگویند جای صراحت نیست. معلوم نیست که اون موقع هم که واقعا کشور ما چقدر بدبخت بوده که این جرأت نمیکرده اسم سید جمال آره اونجا یا از شاه میترسیده یا از آخوندا، من نمیدونم از کی میترسیده که خودش میگه که اسم آخه اسم چیزو نمیاره، از سید جمال نمیاره،
هیچ اسمی نیورده. اون اولی رفت فکر تقی‌زاده میگه که رفت توی سفارت دیگه سفارت چیز میگه
میگه در آن صدر اول مشروع شما ببخشید آره. آخه اینجوری وقتی میگفتن و مینوشت آخه این ادبی نویس بود دیگه، بیشتر اهل ادبیات بود، بیشتر با این کارا یه مقدار جذابتر میکرد نوشته ها رو، یه مقدار
یعنی من یه حرفایی دارم آره. نمیذارن یه جایی نمیذارن
بیشتر خب
آره مثلا سانسور
اگه نبود چی چیزایی میگفتن، ولی خب متاسفانه همینقدر میتونم
میدونید که جلال آل احمد صمد بهرنگی وقت غرق شد به طور طبیعی با حمزه فراحتی که اینجاست، این سندش هست دیگه، با اون منصور کی بود اوجی بود اینا چیز کردن که
غرق شده غرقش کردن.
نامه نوشت به حمزه گفت که شما نگید که این غرق شده، ما میگیم که اینو رژیم شاه غرقش کرده، کشتتش. یعنی بیشتر برای اینکه آل احمد رو بشناسیم، یعنی اوشون اصلا اهل فکر و نظر که نبود هیچی، اصلا اهل جعلیات بود.
نبیش گفت که برای حمزه گفت اونجی که یادمه گفت بود که خب من که یه ارتشی بودم و که رفیق من بوده چطوری تو میگفت که تو به اون لباست فکر کن، که یعنی اون به خودت که تو اینه به اون فکر کن که اون چقدر بدنام میشه، یعنی ارتش اینو کشته، یعنی
ارتش رو بدنام کنی،
اینو اونو بدنام کنی آره. یعنی اینطوری روشن دیگه یه چیز دروغ تاریخی که مثلا اینو شاه کشته.
میگه در آن صدر اول مشروطه علت اساسی کار زعمای قوم در این بود که مخالف و موافق گمان می‌کردند که اسلام مساوی مشروعه مساوی مذهب، هنوز آن کلیت جامع را دارد که حفاظی یا سدی در مقابل نفوذ ماشین و غرب باشد. به این علت بود که یکی به دفاع از آن برخاست و دیگری کوبیدش. به همین علت بود که مشروطه و مشروعه دو مفهوم متضاد بیدینی و دینداری از آب در آمد. به این طریق به گمان من همه آن حضرات بوق را از سر گشادش زدند، اگرچه شاید اگر ما نیز در آن دوره میزیستیم خبط آن دو فریق را تکرار میکردیم. و اکنون اون دو فریق اون دوتایی که با هم فرق داشتن و اکنون دیگر نبودیم تا چنین قضاوت سختی را به قلم بیاوریم، چرا که آن حضرات به هر صورت نزدیکتر از ما بودند به زمانی که میرزای بزرگ شیرازی با یک فتوای ساده تومار امتیاز تنباکو به کمپانی انگلیسی رژی را درنوشت و نشان داد که روحانیت چه پایگاهی است و نیز چه خطری. به هر طریق آن همه مردان نیک در صدر اول مشروطه غافل بودند از اینکه خدای تکنیک در خود اروپا نیز سالهاست که از فراز عرش بورس ها و بانک ها کوس لمن الملکی می زند و دیگر تحمل هیچ خدایی را ندارد و به ریش همه سنت ها و ایدئولوژی ها می خندد. بله این چنین بود که مشروطه به عنوان پیش قراول ماشین روحانیت را کوبید و از آن پس بود که مدارس روحانی در دوره 20 ساله به یکی دو شهر تبعید شد و نفوذش از دستگاه عدلیه و آمار بریده شد و پوشیدن لباسش منع شد. گوش میدی؟
بله.
بله.
یعنی ناراحت از این که نفوذش از عدلیه کمتر شده.
بله.
از عدالتخانه، از قانون. نفوذ شهر از قانون کمتر شده.
این یکی از دستاوردهای بزرگ مشروطیت این بود که در واقع موفق بشود فقه سنتی حاکم بر مناسبات حقوقی انسان‌ها یا ایرانی‌ها رو به یک مناسبات حقوقی جدید ارتقا بده. این یکی از در واقع دستاوردها و اهداف مشروطیت بود. درست همینجا رو مورد چیز قرار میده و آن وقت روحانیت در قبال این همه فشار نه تنها کاری به عنوان عکس العملی نکرد، یعنی اگر جاهای حقوق سنتی به حقوق جدید ارتقا پیدا کرد، میگه نه تنها عکس العملی نکرد بلکه همچنان در بند مقدمات و مقارنات نمازمان یا در بند نجاسات یا مطهرات یا سرگردان میان شک دو و سه و خیلی که همت کرد رادیو تلویزیون را تحریم کرد که چنین گسترش یافتند و هیچ رستمی جلودارش نیست. یعنی داره به روحانیت میگه که شما راه عوضی دارید میرید، بایستی بیاد توی صحنه و در واقع روحانیتی که کارش دیانت بود و میبایست به امور دینی بپردازه دعوتش میکنه که وارد به صلاح حوزه قدرت و سیاست بشه. از این دیگه آشکارتر دیگه نمیشه.
اونم بر علیه غرب و
اونم چیز موضوعی نیست. هر آدم دینداری هم میتونه تو سیاست بیاد شرکت کنه فلان، ولی دینش رو خب بایستی بذاره برای امور دینیش و سیاست حوزه دیگری. در حالی که روحانیت بسیار به حق و به جا میتوانست و میبایست به سلاح دشمن مسلح بشود و از ایستگاه های فرستنده رادیو تلویزیونی مخصوص به خود از قم یا مشهد همچنان که در واتیکان میکنند به مبارزه با غرب زدگی ایستگاه های فرستنده دولتی و نیمه دولتی بپردازد. سربسته بگویم
نه ترس نداشته باشید، نه تنها مشهد و قم بلکه تمام ایران تلویزیونش دست روحانیت، هیچ نگران نباشید.
ببینید چقدر واقعی شده. سربسته بگویم اگر روحانیت میدانست که این بیچاره نمون ببینه سربسته بگویم اگر روحانیت میدانست که با اعتقاد به عدم لزوم اطاعت از اولوالامر چه گوهر گرانبهایی را همچو نطفه‌ای برای هر قیامی در مقابل حکومت ظالمان و فاسقان در دل مردم زنده نگاه داشته و اگر میتوانست ماهیت اصلی این اولیای امر را به وسایل انتشاراتی روزنامه، رادیو، تلویزیون، فیلم و غیره خود برای مردم روشن کند و حکم موارد عام را به موارد خاص بکشاند و اگر میتوانست با پا باز کردن به محافل بین المللی روحانیت حرکتی و جنبشی به کار خود بدهد، هرگز این چنین دل به جزئیات نمی‌بست که حاصلش بیخبری صرف و کنار ماندن از گود زندگی است.
ای کاش تو قم و مشهد و اینا تلویزیون میدادن.
بگذرم و به عنوان شاهد مثال اشاره‌ای بکنم به نقشی که تنها یک کمپانی نفت در این 60 ساله اخیر در سیاست و اجتماع ما بازی کرده و بعد رها کنم این همه بحث تاریخی را. که حالا امتیاز نفت میگه که درست بکنم که از جاش هم یه سری اشتباهات تاریخی هم داره که ما الان دیگه فرصت نمی کنیم اینو بخونیم. اگرم میخواد میتونم یه پاراگراف هم از این بخونم ولی همش در همین حدیه که راجب اگر راجب مشروطیت این داوری رو کرده راجب نفت هم کم و بیش به صلاح توی همین پس میخواد بزن اینم یک کمی بخونم اینم بد نیست.
شعر خوبی این گفته آلو تو زنش خیلی قشنگ واقعا نمیتونم نگمش. میگم من وقتی رفتم زندان فهمیدم که واقعا آب و برق اونجا مجانیه. تا حالا تمام اون شعارها خیلی شعر قشنگه. میگه رفتم تو زندان فهمیدم که درست میگفتن ما آب و برق اونجا مجانیه. این از آدم نمیگه خیلی زیبایی شعرش.
این تکم میخونم و دیگه قطع میکنیم چهار فنده برای اینکه تصفر همینجوری بخونم هر همه جاش لعبتی است اصلا بدون تردید نوشته. امتیاز نفت درست در سال اول قرن 20 میلادی 1901 داده شد از طرف شاه قاجار به ویلیام نوکس دارسی انگلیسی که بعد حقوق خود را به کمپانی معروف فروخت و ما درست از 1906 به بعد است که جنجال مشروطیت را داریم. یعنی جنجال مشروطیت حاصل اول فروش امتیاز نفت و کشف و به اصطلاح فروش. حالا اگر یه کتابی هست زمان شاه دانشگاه تهران منتشر کرده تحت عنوان تاریخ نفت فکر کنم من دارمش قسمت های شخوندم و اینا توی اونجا خیلی دیتیلز خیلی با جزئیات نشون میده که این چجوری اصلا استخراج انجام میگیرد. یعنی اصلا تا این 1906 اولین سطل نفتی که از توی زیر زمین در میاد 1906ه. یعنی 5-6 سال اونجا زور میزنن تا بتونن یه سطل نفت بیارن و از زمانی که این نفت شروع میکنه به چی اصطلاح هم میگیم استفاده اقتصادی ازش بشه باز هم سالها طول میکشه. بعد ایشون با این دوتا چیز تاریخ دارسی و 1906 که شروع شده که حتی نمیدونه حتی ظرایف این استخراج چیست میگه که از این به بعد است که جنجال مشروطیت را داره.
مشروطیت انگلیسی ها درست کرده
و حوزه قرارداد کجاست؟ دامنه های جنوب غربی کوههای بختیاری. آثار نخستین چاه نفت هنوز در مسجد سلیمان باقی است. پیدا کنید پرتغال فروش ها. پس باید دامنه جنوب غربی کوههای بختیاری را از کوچ زمستانه ایل بختیاری خالی نگه داشت تا نخستین چاه کنهای نفت بتوانند به راحتی زمین کوه دشت و سلیمان دشت مسجد سلیمان رو میدونید این چیه؟ اتفاقا من تو اون کتاب الان یادم میاد اونجا موقعی که اینا میخواستن این کمپانی نفت میخواسته نفت استخراج کنه اون مناطق همه ناامن بوده تمام راهزنها و این تکنولوژی که میرفته اینا میبایست یه جوری اینو تامین امنیت میکردن دیگه. اونجا یه سری از چیزای راهزنی و اینا رو خب به ناچار اینا میبایست به اصطلاح کنترل کن. این اشارش به اونه. یعنی شما ببین خب معلومه یه جایی به خود نفت استخراج بشه اگه قرار بشه که هر شب و هر روز اونجا راهزن ها اونجا حمله کنن همه چی رو نابود کنن یا ببرن خب نمیشه که اون کار کرد. اشاره و میگه که پس باید دامنه جنوب غربی کوههای بختیاری را از کوچ زمستانه اهل بختیاری خالی نگاه داشت تا نخستین چاهکنهای نفت بتوانن به راحتی زمین کوه و دشت مسجد سلیمان رو بکاوند. اینجوریست که ایل بختیاری راه میافتد تا با کمک مجاهدان تبریز و رشت به فتح تهران برود. یعنی میخواد بگه که مشروطیت انقدر سبک بود، انقدر به اصطلاح بی اصالت بود، انقدر چیز که ایل بختیاری اگر ازش دفاع کرده به دلیل این دشمنیه که با حکومت داشته، با حکومت وقت فلان برود. و اگر مشروطه ما نیم بنده است به همین علت هم هست که خانها به پشتیبانی از نهضتی برخواستن که در اصل خانخانی را نفی میکند. بله، به این طریق سر ما انقدر گرم به مشروطه و استبداد است تا جنگ اول بین الملل در میگیرد، اما کمپانی به نفی رسیده است و دریادار انگلیس که رسما صاحب امتیاز نفت جنوب شده حالا دیگر سوخت مطمئن خود را دارد. میبینید که من تاریخ نویسی نمی کنم، استنباط می کنم و خیلی هم به سرعت دلایل و وقایع را خود شما در تاریخ ها بجوید. تازه مدعیه که تاره تحلیل می کنه، تازه وقایع رو نمی خواد بگه، بیشتر می خواد معنای وقایع رو بگه. اینم چیزش. خب طبیعیه، ما توی مشروطیت اگه یادمون باشه مجلس اول که درست شده بود، یکی از موزلاتی که خود دولت‌های اولین دولت‌های قانونی که تو ایران درست می‌شد همین خان و خانبازی و همین مشکلاتی بود که برای اولین مجلس یادمونه که توی تمام فارس و آذربایجان و نقاط مختلف همدان و اینا همه خانها با اصطلاحا میگفتیم چیز داشتن، دسته های نظامی مسلح نمیدونم فلان داشتن که علیه حکومت مرکزی دائم حرکت میکردن، مقابله میکردن، قصد نداشتن که مالیات بدن یا به اصطلاح تمرد میکردن، مالک ها مردم رو به فلک میبستن، نمیدونم اینجور چیز. اینا رو اشاره نمی کنه که حکومت مرکزی در واقع میخواست یک قانون سراسری و یک دولت متمرکز کنه که این تمردهای این خانه و قوانین و حکومت در واقع ملوک و طوایفی رو برداره. میاد ربطش میده که کمپانی نفت اومد اونجا بختیاری ها رو فلان کرد، بعد این همه خانها در شمال ایران، در آذربایجان، در نمیدونم همدان، در همه جای فارس، این اونجاها که نفت نبود، که منظور بی ربط حرف زدن و روی هوا استدلال کردن. قطع میکنم تا جلسه بعد.